بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل به عنوان بحث مقدماتی درباره علم کلام که خواستیم بحث معرفت شناسی رو مطرح بکنیم، عرض کردیم که علم کلام از نظر منبع دوگانه است و دوگونه، هم عقلی است و هم نقلی. برای اینکه موضوع علم کلام عقاید دینی است و برای استنباط عقاید یا تبیین عقاید یا دفاع از اعتقادات دینی، متکلم گاهی به یک منبعی غیر از نقل وحیانی یعنی قرآن و روایات رجوع میکنه و گاهی هم به منبع وحیانی نقلی که قرآن کریم و روایات. لذا نه مثل علم فقه هست که سبقه غالب آن نقلی باشد و نه مثل فلسفه هست که سبقه در واقع کامل آن یا غالب آن، بلکه غالب هم نیست، در فلسفه منحصر هست که عقلی است. خب این خصوصیت اقتضای این را داره که هم مبادی و مبانی عقلی نزد متکلم باشد و هم مبانی و مبادی نقلی. یعنی اگر بخواهد یک عالمی در زمینه علم کلام صاحب نظر باشه، به صورت جامع الاطراف بایستی از مبادی عقلی و هم نقلی از شناخت اونها برخوردار باشه و اینها مؤثر در اجتهاد کلامی هستن. حالا مبادی نقدی قبلا عرض کردیم، همونایی است که در علم فقه هم مطرح است، یعنی چیز جدایی برای علم کلام لازم نیست. اگر بحث ادبیات، علم لغت یا قواعد محاوره و عقلایی هست که معمولا در اصول الفقه مباحث الفاظ اینها بررسی می شود، همه اینها وقتی که یک عالمی بخواهد اعتقادات را از قرآن و روایات استخراج کنه یا تبیین کنه بر اساس آیات روایات، به اینا نیاز داره. علم رجال لازم می شود برای بحث روایات، یعنی از نظر سند. علم درایه لازم می شود برای روایات از نظر متن. بنابراین همه مبادی نقلی که در علم فقه یا علم تفسیر یا علوم نقلی هستن لازمه، در علم کلام هم لازم است. خب طبعا هر کسی در یک علمی که تمحض پیدا می کنه، اشرافش به مسائل اون علم نسبت به دیگران بیشتر خواهد بود، این چیز طبیعیه. یعنی به یک مسائل ریز و تفصیلی او اشراف و احاطه داره که اون کسی که در اون علم تمحض ندارد در اون جزئیات و تفاصیل اشراف نداره. ولی اون مقداری که مشترک هست، یعنی قوه استنباط را و اجتهاد را فراهم میکنه، اون فرق نمی کنه در بین عالم متمحض در یک علم یا اون کسی که متمحض در آن نیست. یعنی این مقدار به عبارتی کف اجتهاد برای مباحث کلامی با کف اجتهاد در مباحث فقهی تفاوتی نداره. ولی قهرن کسی که عمرش رو می گذارد در فروع فقهی اجتهاد می کنه از کسی که عمرش را در مباحث اعتقادی می‌گذارد، او تمحضش در فروع و تفاصیل بیشتره. عکس قضیه هم در جانب مباحث اعتقادی است. هیچ طبیعی است دیگه، انسان نباید گزافه‌گو باشه و غلو کنه. لذا شیخ بهایی نقل است که فرمودن غلبت و کل ذی فنون و غلبنی کل ذی فن، یعنی من در مواجهه با هر ذو فنونی برتر بودم، ولیکن در مواجهه با ذی فن او بر من غلبه داشت. هیچ طبیعی است، یعنی آدم باید بپذیره اینها، ولی به هر حال اون مقداری که لازم هست برای یک فردی که در علم عقاید میخواهد صاحب نظر باشه اینه که در این مبادی نقلیه که حالا علم معانی، بیان، ادبیات و بعد هم اصول الفقه باید آشنایی کافی و لازم را داشته باشه. لذا حقیر به دوستانی که معمولا در رشته کلام وارد میشن و سوال میکنن که حالا ما تا آمدیم رشته کلام را برگزیدیم، علم اصول و فقه و اینا را رها کنیم و تمام وقت اینجا کار بکنیم؟ من عرض میکنم نه، شما بایستی بعد از اینکه صد را در حوزه گذروندید در خارج هم علم خائن، در واقع در مقطع خارج هم اول اصول، یک اصول 5-6 ساله، حالا اصولای خیلی طولانی نه، ولی یک دوره درس خارج علم و اصول در حدود 5-6 سال باید شرکت بکنید و روش کار بکنید. صرفا هم نه این باشه که آدم حضور پیدا کنه و بشنود، بلکه باید قبلش تغییراتی را، حالا یکی دوتا تغییرات نگاه کنه و در جلسه درس هم حضور پیدا کنه، نکات کلیدی را یادداشت کنه، بعد مجددن برود و اونها را که یادداشت کرده تفصیلش را بنویسه، تقریر کنه، و اگر جای احساس کرد که یک ابهامی هست رجوع کند به تقریرات و یا از استاد یا از هم مباحثه تا خلاصه حل بشه. یعنی همجورا مسئله به مسئله، به خصوص مباحثی که نقش کلیدی تر دارن در استنباط از متون وحیانی، این لازمه. اون وقت در طول این، البته در عرض اگر بخواهد هم کلام کار بکنه هم اصول کار کنه هم فقه، خب نمیشه جمع بین اینا امکان نداره. یک درس فقه هم برای اینکه ذهنش، اتصال ذهنیش با مباحث فقهی گسیخته نشود، یا حضوراً یا غیر حضوراً استماع کنه. این درس فقهی که یک استاد درس خارج تبیین میکنه او را هم توجه داشته باشه تا 5-6 سال. 5-6 سال که گذشت، 5-6 سال را، 4-5 سال را هم بگذارد برای خارج فقه به طور دقیق، یعنی همون مقداری که قبلا در اصول کار میکرد پس 4 ساعت این را بگذارد در فقه کار بکنه و استادی هم برود در فقه. حالا اگر مشربهای مختلفی است بهتر است که این مشربها را بره ببینه، یعنی اکتفا نکنه به یک مشربی، چون علم درس خارج فقه کارورزیه دیگه. آدم که نمیخواد بره مسئله یاد بگیره که احکام فقهیه فرو در توضیح المسائل ها هست، هر کسی باید طبق اونا عمل بکنه، مقلد هر کس که هست. بنابراین علم فقه که آدم میره میخواد کارورزیه، یعنی میخواد ببینه که این استاد در بحث اونجایی که سند مطرح میشه چه میکنه با روایت، اونجایی که روایات مختلفند احیانا متعارضند چطوری اینها را جمع میکنه، و یا قواعد و اصول را که میخواد تطبیق بکند بر فروع چطوری تطبیق میکنه، و اختلاف آراء را چطور باش مواجهه میشه، انتخاب رأی میکنه. ایناست دیگه، اینا را باید ببینه، منتها خودش هم باید کار کنه. یعنی قبلش برای یک مسئله فرع فقهی را که استاد میخواد مطرح بکنه خودش برای روش مطالعه بکنه، ببینه به کجا میرسه. در واقع اون درس فقهی که شرکت میکنه برای اینه که او فهم خودش را بسنجد، یعنی یک سنجه است، هم روش را داره میبینه و هم میسنجه که من خودم چقدر توانمندم. اینجوری باید خلاصه درس خارج سرور رفتن به درد نمیخوره. یعنی صرف اینکه این سالها آدم همجوری برد درس خارج فقهی و اصولیش و مجتهد نمیشه. اما اگر به این سبکی که عرض میکنم باشه، خب چرا 4-5 سال اصول، 4-5 سال، این به یک درجه ای از اجتهاد در استنباط احکام شرعیه، حالا چه اعتقادیه چه فقهیه، میرسه. اینا من نوعا به دوستان توصیه میکنم، میگم یعنی اشتباه نکنید یه موقع که بگویید ما دیگه انفصال پیدا کنیم، بعد عقبه فقاهتی شما، اجتهادی شما قوی نیست و در موارد لازم که میخواهید نظریه پردازی کنید دورتون نمیرسه. بله، اگر کسی در این مستوا نمیخواد بره جلو، قرارش این است که حالا یک چیزایی یادداشت بکنه، یاد داشته باشه، بداند تا بتواند در حد نیازهای روز که ازش یک سوالهای جوانها میکنن یا جای شبهی مطرح میشه، اینا جواب بده. این یک شأنی داره. ولی اون کسی که میخواهد به درجه ای از اجتهاد و نظریه پردازی برسه، این که من عرض میکنم بیشتر ناظر به همین بحث دومه. در هر صورت این به نظرم لازمه، یعنی این چیزها رو نباید آدم غفلت بکنه و نادیده بگیره. و تاریخ هم همین رو نشان میده، یعنی واقعیت هم همین نشان میده، کسانی که تسلط کافی داشتن بر مباحث فقه و اصول و اینها، البته به اضافه مواد عقلیه، معمولا دستشون در بحث‌های اجتهادی اعتقادی بازتر بوده و تونستن عمیق‌تر فکر کنند و نظر بدن. اون وقت مبادی عقلیه، علم منطق از مبادی عقلیه است، اشاره کردیم. حالا چون منطق معمولا خونده می شود دیگه نیاز نیست که ما مثلا یک بحثی راجع به منطق داشته باشیم، ولی لازم هست که به منطق هم آدم رجوع داشته باشه، ممارست کنه، که اینا فراره، آدم یادش میره. منطق رو باید کاربردی کرد، یعنی اون فرمول ها قواعدی که آدم یاد گرفته، اینا رو بایستی در این مطالعه متون عربی، فلسفی، فقهی، هرچه، اینا پیاده کنه تا به مرور اون قواعد اصلی و اصول قطعی منطق تو ذهنش جاگیر بشه و ملکه بشه. و همین منطقه های مظفر رضوان الله تعالی علیه بسیار کتاب منطق جامعی است، یعنی اون مقدار از منطق که لازم هست حالا برای معقول و منقول و اینها در کتاب المنطق آمده. منتها منطق را نوعا گاهی یک بار برای همیشه میخوانن. اگر در نظام آموزش منطق یک تدبیری اندیشه میشد که مثلا سطح ابتدایی، سطح متوسطه، سطح عالی، یعنی منطق در سه مقطع در حوزه تدریس میشد با متنهای مناسب. مثلا من یادم هست وقتی ما منطق میخوانیم، ما هاشم الله عبدالله میخواندیم، حقیقتا اینا با مغنی میخواندن، اشتباه همین بود دیگه، یعنی در کنار مغنی حاشیه میخواندن. اصلا آدمی که مغنی میخوانه کجا میتونه حاشیه بفهمه؟ اون یه بابی است، این یک بابی، این همش استماع است و نقل است، اون همش فکر است و تفکر است و این چیزا. از ما واقعا نمیفهمید چیزی. من یادم هست وقتی ما میخوانیم از حاشیه خیلی چیز حالمون نمیشد، گیج و گنگ میشدیم، یعنی مطالب هم خیلی همچه فشرده و اینا بود. اینه که حالا یک منطقی میخواد ابتدایی ساده تر، بعد متوسطه، در سطح مثلا عالی. اگر اینجور آدم منطق بخوانه در سه مقطع و کاربردی هم داشته باشه، اون وقت دیگه اون قواعد منطق دستش میمانه و ملکه میشه. پس بنابراین منطق یکی از مبادی هست. یکی از مبادی هم امور عامه در واقع فلسفه است، یعنی هستی شناسی. هستی شناسی یعنی ابحاث مربوط به موجود، به ماها و موجود، علیت، معلولیت، امکان، وجوب، حدوث، خدم، مجرد، مادی، واحد، کثیر، ایناست دیگه. یعنی در امور عامه مباحثی که مطرح می شود لابد من هست در الهیات، به ویژه در ذات و صفات و افعال الهی. حالا در مباحث نبوت، مباحث امامت، نقش این مباحث فلسفی کمتره، ولیکن در مباحث خداشناسی بسیار نقشش پررنگه. توجه می‌فرمایید؟
مهم هست، من تو روایات اینا اشاره شده، مثلا این مبنای
خب روایات یه سلسله اصول که اصول بدیهی ارتکازی اینها را دیگه در روایات یا در آیات نیمدن به اینا بپردازن. در واقع اینا تکیهگاه همون مطالبی است که در قرآن و روایات هم در زمینه اعتقادات آمده، چون که اینا مرتکزات ذهن انسان و عقل انسان. این که میگیم باید آدم بره اینا را بحث کنه، چون به مرور زمان اون مرتکزات ذهنیه دستخوش نظریه پردازی های مختلفی شده است. یعنی اون اولیات و بدیهیات و فطریات دیگه الان به اون سلاست و به اون در واقع صاف بودن در دست ما نیست. هی درباره اینها آمدن نظریه دادن و وقت این نظریه ها چون مؤثره که ما فلان نظریه را قبول بکنیم، در دیدگاه ما در الهیات در بحث های ذات و صفات افعال مؤثره، لذا باید تکلیفش روشن کنیم دیگه. این تقلیدی نیست، یعنی یه اشتباهی گاهی آدم احساس میکنه که تو بحث فلسفه مطرح است و بعضاً هم که ضدیت با فلسفه میشه، شاید نشه همین باشه که بعضی وقت آدم میبیند که کسانی تعبد به فلسفه را ترویج میکنند، در حالی که اصلا فلسفه علم تعقل است، تعبدش معنی نداره. اما این تعقل را نمیشه که گذاشتش کنار، یعنی با کنار گذاشتن مسئله نمیره کنار، کارش نمیشه کرد. یعنی شما هر کس که باشی، هر مشربی داشته باشی، بالاخره باید در بحث علت و معلول قواعدش رو بدونی، نظری بدی دیگه. این اشیاء مالم یا جبلم یوجد، یا درست است یا نیست. حالا اگه مطرح نکنیم مسئله حل میشه؟ بگیم نه آقا این حرام است، اصلا شما نهید بحث کنید که اشیاء مالم یا جبلم یوجد. خب نه، حالا یک کسی ممکنه قبول نداشته باشه، بگه این درست نیست، اولویت درسته. دو تا دیدگاه دیگه، یک دیدگاه از قدیم بوده است که میگوین قاعده اولویت است، یعنی وجود شیء بر اساس اولویت الوجود و ترجیح الوجود علل عدم محقق میشه. این یک نظریه است. یک نظریه این است که نخیر، اون چیزی که وجود پیدا میکنه به مرز وجوب میرسه. این قاعده اشیاء و مالن یا جبلن وجود منشین. پس دو تا دیدگاهه، تقلیدی که نیست که. حالا یه عده این را قبول دارن، یه عده اون را قبول دارن. بنده اگر فرض کنم بنده نوعی، اگر این را قبول دارم باید با دلیل باشه، تعبدی نیست. آقا اون یکی را قبول کنم باید چه باشه؟ باید بازم با دلیل باشه. این که مثلا فرض فرمایید که وقتی که اراده شد، یعنی تصور شد، تصدیق شد، شوق مؤکد شد، اراده هم شد، این انسان شناسی است، نفس شناسی است. آیا فعل انسان به وجوب میرسد، میشه بعد واجب، یا نه اولویت داره؟ یعنی همون قاعده اولویت که عرض کردیم با وجوب اینجا میاد در فعل اختیاری انسان. دقت می‌فرمایید؟ یه عده میگن نه به وجوب میرسه، یه عده میگن نه اولویت پیدا میکنه. اونایی که میگن به اولویت پیدا میکنه گریز دارن از جبر، یعنی میگن اگر اینجورا باشه که این وقتی به وجوب رسید یه کاریش نمیشه کرد، آدم باید تسلیم باشه، میشود چی؟ میشود جبر، با اختیار نمیسازه. پس باید بگوییم اولویت وجود پیدا میکنه و نفس انسان همچنان سلطنت داره، میتونه اینا به هم بزنه. خب یه عده ای از علمای شاخص در بین اصولیین مثل مرحوم میرزای لاینی، مرحوم آیت الله عظمای خویی، مرحوم شهید صدر، اینا این دیدگاه را دارن. اینا به قاعده اشیاء یا مالم یا جبلم یا تو معتقد نیستن. برای چی؟ برای اینکه میگن که این مستلزم همون جبره میشه. اونایی که طرفدارن میگن نه، بل اضطرار و بل اختیار لا ینافل اختیار بل یؤکد الاختیار. میگن نه، اون اضطراری که خود مختار تصمیم میگیره و ایجاد میکنه، این منافی اختیار نیست، چون که زایده اختیاره. بل اضطرار و بل اختیار چون محصول الاختیاره، معلول الاختیار مزاحم الاختیار نیست، چون محصولش فرزندش. حالا میخوام بگم یعنی بالاخره یا اون درسته یا این درسته دیگه، یا حالا ایش کدام درسته، خب یه نظر سوم میشه. مقصد عرض بنده این است که حالا ببخشید طولانی میشه این بحث های گاهی من حاشیه میزنم، با فلسفه نمیشه اصلا مخالفت کرد. یعنی اصلا با فلسفه مخالفت کردن من به نظرم میاد اصلا معنی نداره. فقط می شود مخالفت کرد با آراء فلسفیه، اونم نه با همه آراء فلسفیه که با بعض از آرای فلسفی که اختلافیه. حالا اون اختلاف هم باید مبنا داشته باشه و صرف این که همجوری بگه مخالفم فایده نداره. بعد بگه بله من اینم مخالفم به این دلیل، مثلا مرحوم آیت الله عظمای خویی که میفهمن من اونا قبول ندارم، میگن به این دلیل که این جرب میشه. خب یا درست یا درست نیست دیگه، ولی دلیل داره، استدلال میکنه. اون کسی هم که میگوید نه این مشکلی نداره، مثلا مثل فرض مرحوم امام و علامه طباطبایی و این گروه از این طیف هم میگن نه این الاصرار و بالاختیار لا ينافل اختیار. دو تا دیدگاه میشه هم در بین فلاسفه هم در بین علمای اصول. اینا بحثای فلسفی است، اینا به هر حال لازم هست. مثلا واحد داریم، کثیر داریم. واحد چند جور معنا داره، یعنی مصداق داره. واحد علمی شاید که حقیقی داریم، غیر حقیقی. اون وقت حقیقی حقه داریم، غیر حقه، عددیه، غیر عددیه. خب اگه ما اینها رو نفهمیم، ندانیم، بحث نکنیم، وقتی میگیم الله واحدون، خب یعنی چی؟ خدا یکیست. خب یکی یعنی چی؟ بالوحدت الحق حقیقیه و غیر الحقیقیه، حقیقیه یه حقه یا عددیه، کدوماشه؟ باها یکیش باید باشه دیگه. این برابری نیاز هست که اینا رو آدم بداند، اون وقت در بحث خداشناسی موقع بگیره بگاره این مراده. پس نمیشه از اینا، یعنی باش نمیشه مخالفت کرد. من تو با آرای فلسفی یکی کسی بگه نه هر چی ملا صدر گفته دیگه درسته، هر چی تو بدایه نوشته همین رو شما بپذیر اشتباه. بدایه که آدم میخوانه یا نهایه که میخوانه، ادبیات که نیست که قواعد سماعی باشه بگن آره مثلا حال این است، تمیز این است، مفعول مطلق این است، مفعول نمیدونم له این است، آه چشم گفتن این است دیگه سماعیه دیگه، این دیگه تعقلیه. این اشتباهه، چون من اینا رو خودم تجربه کردم، دیدم، عرض میکنم ها. یعنی این نگاه اون وقت مخالفت هم برمی انگیزه که شما که هم نمیخواد طلاب را مقلد بار بیاره که هر چی اینجا نوشته شده از نه این نباید اینجوری باشه. اینا رو آدم میخونه، بحث میکنه، به اون نظریه‌ای که رسید. من یادم از مرحوم آیت الله انصاری شیرازی رضوان الله علیه که ما خدمتشون بنده توفیق داشتم منظومه رو تلمذ میکردیم. خب ایشان میدونید دیگه، به هر حال یک شخصیتی بود که جهات مختلفی در ایشون الحمدلله جمع بود، علمن عملن همه قبولش داشتن، بسیار انسان متخلق. و خب فلسفه تدریس میکرد، منظومه، اسفار، حتی متون عرفانی تدریس میکرد در کلاس‌های خاصی در منزلشون، تمهید القواعد و چیزهای دیگه. آدم اینجوری بود، اما تعبد به اینا نداشت، تعبد نداشت که بگه نه حالا این حرف رو چون فلاسفه گفتن حتما باید قبول کنیم. میفهمود که اینا مطالبی است فرمودن، ما هم میدانیم میخوانیم، ولی حق همون است که در کتاب و سنت آمده، یعنی قرآن فرموده، اهل بیت فرمودن. منتها اونی که در قرآن و سنت آمده آدم میخواد بفهمه، اون اصل گیر در اون فهمیدن است. دقیق میفرمایید والا فوق کلام معصوم، کلام خدا، اصلا کلامی وجود نداره. به کسی بخواد بگه آقا ارسطو چه گفته است، افلاطون چه گفته، هر چی گفته، ارسطو افلاطون در عرض کتاب و سنت که قرار نمیگیره که. منتها اینا یه مطالبی فکری گفتن که آدم بررسی میکنه، اون وقت که میخواد کتاب و سنت بفهمه از این اندوخته های ذهنی و این ورزیدگی های ذهنی، اونم تصورا نه تصدیقا، چون اگر تصدیقا باشه میشه تحمیل بر قرآن. رجب فهمودی؟ این اگر بنا باشه آدم آراء فلسفی، عرفانی، نمیدونم علمی هرچه هست به بر قرآن تحمیل کنه، این تفسیر قرآن نیست، به تحمیل بر قرآن. نه، اونا به در تصور میخوره، یعنی ذهن قدرت داره فرضها و احتمالات زیادی رو مطرح کنه، با روش صحیح تفسیر یکیش رو انتخاب کنه. اینیست که علامه طباطبایی میفرمایند که تفسیر تطبیق نیست، تطبیق یه چیزه، تفسیر یه چیزه. همین مقدمه المیزان. تطبیق آن است که دیگه شما تکلیف یک مسئله ای را همش انجام دادید، تمام شده، بعد دنبال یه معید میگردید، میگردید در آیات ببینید کدوم با این حرف شما موافقه، میشه تطبیق. اما یه وقت یک مطلبی دارید، نظریه ای دارید، میگید من عرضه کنم به قرآن و روایات، به صورت جامع آیات رو ببینم با قواعد تفسیر بر اساس قواعد لفظی. یعنی شما علامه را نمیبینید جایی از ظهورات عبور بکنه، یعنی بدون استناد به قواعد فهم قرآن همینجور به زور این حرفی را که گفته است را بخواد بر قرآن تبیین کنه. من ندیدم تا حال جایی. هر جایشان استناد میکنند به یک آیه، اون آیه، اون آیه. حالا ممکنه اشتباه کرده باشه، یعنی ممکن است در فهم یک آیه اشتباه فهمیده باشه، مجتهده دیگه، مخطئ، ولیکن روش رو تا آخر برده. حالا مثال زیاد داره، من مثالای زیادی ازشون دارم و یه معرفی کردم. حالا ببخشید دیگه طولانی میشه، من میخوام از اینا پرهیز کنم، برم به صلب مسئله موضوع بپردازم، این طولانی میشه، عذرخواهی میکنم. پس یکی از مباحث فلسفی است، هستی شناسی، اینا مؤثر لازمه به خصوص تو بعضی از بحث‌های الهیات. به تعبدی و تقلیدی هم عرض کردم مراد نیست، بلی اینجوره که یعنی کم اختلافی که خود بین فلاسفه وجود داره دیگه. مثلا علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه برخلاف همه فلاسفه پیشین، حتی برخلاف حضرت امام که ما در اصول که خدمت استاد آیت الله سبحانه بودیم، در طلب و اراده همیشه که همین نظریه بحث شد، همه فلاسفه از ملا صدرا گرفته، قبل از ایشون، بعد از ایشون، حتی عرض کردم توسط امام رحمت الله علیه، ایشون هم این معتقد بودن که اراده صفت ذاته، اراده الهی از صفت ذات الهی است. الان میفهمند نه، اراده از صفت فعل. به روایات رجوع میکنه، میبینی همین که علامه میگه یعنی روایات اومد المشیت محدثه، مشیت محدثه. مثلا یه بابی داره مرحوم کلینی در کافی که باب ان الاراده من صفات ذات یا صفات فعل، صفات الافعال، احادیث شاول. بزرگان از علم کلام مثل شیخ مفید اینا میگن صفت فعله. شیخ مفید که به روایات، خیال نکنید شیخ مفید به روایات کاری نداشته ها، خریج فن بوده، میگه بله اراده همجرد که از صفات فعله، احداث است، ایجاد است. دقیقا فهمیدید؟ خب حق با کیه؟ حق به نظر بنده با همین است که من صفت فعله. بنده با همین استاد بزرگواران در همین مسجد فاطمیه که ایشون تدریس و اصول میکردن خدمتشون بودیم، چقدر همینجا ما مشاجره میکردیم با ایشان که ایشان مصر بودن که صفت ذات است، مثل امام که استاد ایشون بودن و مثل ملا صدرا و دیگران. برمیگرده به علم، من میگفتم نخیر، همه حرف علامه درسته، علامه طباطبایی یعنی صفت فعل، چون حرف علامه حرف متینیه. میگه درست است که صفات الهی عین ذات و عین یکی دیگرند، ولی مصداقا اینجوره، مفهومن صفات متباینند، نسبت بین صفات به لحاظ مفهوم عینیت نیست، تباین هست. یعنی قدرت یه معنی داره، علم یه معنی داره، حیات یه معنی داره، اراده یک معنی داره. شما بیا بگی اراده یعنی علم، یعنی داری انکار میکنی اصلا، یعنی که اراده نیست فقط علم است، در حالی که اراده خودش صفته. دقیق می‌فرمایید. پس چی هست؟ اراده از مقام فعل انتزاع میشه. حالا چجوری انتزاع میشه توضیح دادن. مسئولی که روایت به این را میگه، خب حالا این نظریه فلسفیه دیگه، تعبدی نیست، ولی انسان تحلیل که میکنه اینو حق با ایناست. اونقدر ما با خدمت و استاد بحث داشتیم، من حتی تو این محاضرات که نوشته شده است تلخیص کتاب الهیاته، تو متن یه جورایی وانمود کردم که استاد هم همین حرف علامه رو میخواد بزنه، که اونی که صفت ذات اختیار است، یه جوری حالا یه جوری ما تحلیل کردیم شاید که اونی که حضرت استاد نظرشون هست، اون اختیار است که صفت ذات است، اختیار صفت ذاتی است، ولی اراده مبرز الاختیاره، مظهر الاختیاره. تو پاورقی وقت توضیح دادم، حالا اگه آیونی که محاضرات دیده باشن مستحضر هستن، پاورقی نصف صفحه است که من این مطلب را بر اساس اون چه علامه فرمودن توضیح دادم. پاورقی یعنی خب بالاخره این دید، این هم یک دیدگاه، اون هم یک دیدگاه، ولی از این بحث ها هستش. خود بنده یه زمانی واقعا این قاعده الواحد رو خیال میکردم درباره خدا حاکمه، معتقد بودم، ولی الان فهمیدم که نه، درباره خدا قاعده الواحد درست است، ولی درباره خدا حاکم نیست، چون خدای متعال سعی وجودیش و کمالات وجودیش که به ذات است به همه چیز میتواند اعطا کنه، مادی باشه اعطا کنه، مجرد را اعطا کنه، عقل را اطاع کنه، نفس را اطاع کنه، دست خدا بسته نیست. حکمتش چه اقتضا می کند که نظام را سلسله مراتب درست کنه، تجلی اول باشه دوم باشه، مخلوق اول دوم باشه، این حکمت الهیه، این مختزل حکمت، نه استحاله عقلیه که اون قاعده سنخیه از را میارن، میگن که باید یکی از یکی یکی فقط صادر بشه، الواحد لا یستر منه الا چه واحد. من یه زمانی خیال میکردم این درسته، بر خدا منطبقه، بعد فهمیدم منطبق نیست. خب اینا ممکنه برای آدم بشه، وقتی نمیشه بحث را مطرحش نکرد، آدم باید مطرحش بکنه، بررسی بکنه، بالاخره به یک نظریه آدم میرسه. و کم لهم النظیر. حالا میرسیم به بحث معرفت شناسی. یعنی حالا اینا مبادی عقلی اجتهاد در علم کلامه. میرسیم به بحث معرفت شناسی که یکی از این مبادی که حالا قرازمون این است که این یا مطلب. یه نکته ای را عرض بکنم از تایی مشتبازاده، چون که این قسمتی از این مباحث همین که میبینید من با خودم دارم این تایپ شده، آماده شده. شما اگر زحمت بکشین با آقای نصرتی فایلش هایشون داره، این را بگیرید و بگذارید توی این کانالی که دارید که رفاقایی که میخوان اش مطالعه بکنن مطالب رو ببینن در اختیارشون باشه. اگر هم کسی احیانا کاغذیش را خواست که بخواد تکثیر بشه که دیگه مثلا شما اسم نویسی اینا بشه که مایل هستن اقدام بفرمایید. اونایی هم که نه کاغذشون نمیخوان و همون دیجیتالش استفاده میکنن که شما زحمت بکشید. یه قسمتی از بحثا رو من آماده کردم، میام سراغ بحث معرفت شناسی. خب معرفت شناسی چیست؟ معرفت شناسی از اسمش معلومه، یعنی بررسی مسائل مربوط به معرفت. مثل اینکه میگوییم جامعه شناسی، یعنی بررسی مباحث و مسائل رو به جامعه، یا زمین شناسی، یا مثلا هوا شناسی، یا فرض فرمایی که ستاره شناسی و قصه لحاظه هستی شناسی. اینا چطوره؟ موضوعش چی هست؟ بس معرفت شناسی موضوعش میشود معرفت. منطقه از چه حیثیت درباره معرفت بحث میشه؟ تقریبا 7-8 تا مسئله هست که اینا در باره معرفت در این علم که غربی ها بهش میگن اپیستمولوژی، حالا این علم هم به صورت یک رشته علمی بلکه در غرب مطرح شده، حالا بعدا انشاءالله خواهم گفت که رگه ها و ریشه هاش در معارف ما کجا هست، ولی به صورت این نام و نشان همین اسم رو داره، نظریه المعرفه، اپیستمولوژی، نظریه شناخت. این در غرب مطرح شده، بعد از کانت و اینا هم هست، اینا بعدا عرض خواهم کرد انشاءالله توضیح میدم. خب 7-8 تا مسئله هست که تا اونجایی که بنده استقرا کردم و استقصا کردم درباره معرفت بحث میشه. چی است؟ خود چیستی معرفت؟ مثلا معرفت چی؟ علم و شناخت خودش چی هست؟ اینکه معرفت چیست از مسائل معرفت شناسی است. امکان معرفت، آیا معرفت برای انسان تحصیلش امر ممکنی است؟ یه عده میگن نه، مثل شکاک ها، مثل سوفسطایی ها، عده‌ای بودن که اینا معرفت را نشدنی و دست نیافتنی میدانن. میگن حکیم کسی است که شک کنه، اصلا آدم شاک حکیم واقعی است. اگه کسی بخواهد یک نظری بده این حکیم نیست. میگن امکان داره. خب حالا اگر امکان داره ابزارها و راهاش چیه؟ یعنی برای شناخت چه ابزاری و چه راههایی وجود داره؟ این شد 3 تا. انواع معرفت چیست؟ اقسام و انواع معرفت، مثلا حصولی، حضوری، بحث مربوط به حوزه تصورات، بحث مربوط به حوزه تصدیقات. اینم یکی از مسائل معرفت شناسی است. منشأ پیدایش مفاهیم تصورات در ذهن انسان چیست؟ چجور میشه که ذهن ما به مفاهیم به تصورات پی میبره و میرسه منشأ ادراکات تصوریه؟ چون اگر این تصورات رو ما نداشته باشیم بنیان و بنیاد شناخت ما فلج میشه. مثل آدمی که میخواد خانه بسازه مصالح نداره، بدون مصالح که نمیشه. این تصورات و مفاهیم سنگ بناها و مصالح کاخ و بنای معرفته. این چطوری اینا حاصل میشه؟ یکی هم بحث این شد چند تا؟ بله. ششم بحث ملاک حقیقت و صدق. حالا اگر معرفتی ما داریم و این حقیقت داره، ملاکش چیست؟ ملاک حقیقت و ملاک صدق چه چیزه؟ این هم یه بحث خیلی مهمی است. این در مقام ثبوت. بعد معیار تشخیص صواب و خطا چیست؟ معیار در مقام اثبات. اول ببینیم در مقام ثبوت ملاک حقیقت و صدق چی است؟ بعد ما از کجا میتونیم بفهمیم، یعنی معیار تشخیص حقیقت و خطا که مقام اثبات میشه چی هست؟ این شد چند تا؟ 7 تا. این هفت شد. و هشتم قلمرو به معرفت، یعنی حوزه معرفت ما آیا امور طبیعی حسی یا متافیزیکه یا هر دو هست یا چه از این، به حوزه قلمرو معرفت همینه. اینا هفت هشتا مسئله هست که در باب معرفت شناسی مطرح شده و دربارش بحث کرد. خب اینا اون نکاتی بود که حالا به صورت فشرده من در آوردم از این مطالعاتی که داشتم. یه چند تا نقل قول اینجا دارم، نقل قول از این علمای غربی و همچنین علمای اسلامی. غربی ها معرفت شناسی را شاخه جدیدی از فلسفه قرار دادند، یعنی فلسفه ای که هستی شناسی بود و حالا هم البته همچنان هست، در عصر جدید دارا بعد از رنسانس به این طرف دیگه، این به عنوان یک شاخه جدیدی از فلسفه مطرح شد. گویی فلسفه یک کار جدیدی پیدا کرد که درباره چی مطالعه کنه؟ درباره معرفت آدمی مطالعه کنه. این رو جزو شاخه های چیز قرار دادن فلسفه. مثلا یک کتابی هست به نام مبانی و تاریخ فلسفه غرب. مبانی و تاریخ غرب شناسی هم برادران، برای کسی که بخواهد در حوزه مباحث جدید کلامی نظریه پردازی بکنه لازم میشه، چون به هر حال منشأ و خواستگاه خیلی از این مسائل مباحث دنیای غرب بوده و عمده مباحث غربی ها هم که جدید است، بیشترش رو نمیخوام بگم، بیشترش برمیگه به تفکرات فلسفی جدید و غالب اونم تو حوزه معرفت شناسی ایناست. یعنی نوعا اگر به فیلسوفان جدید از دکارت و کانت و هیوم و هگل و اینا مثلا شما به این طرف رجوع بفرمایید، ببینید که به این مباحث پرداختن و نظریه دارن. دقت می‌فرمایید؟ باید بدونیم اینا را. ما اگر بخوام با دانشجوهامون هم سخن بشیم، سخنشون رو بشنویم، بفهمیم، بعد جواب بدیم، باید به اینا مسلط باشیم. یعنی مسلط که از می‌کنم باید بدونیم، یعنی اطلاعات داشته باشیم. لازم مطالعه مثلا حالا حداقل اون کتاب شهید مطهری، بر اون شهید مطهری خب میدانید واقعا از پیش تازان و پیش آهنگان این بحثا بودیه، خیلی ایشون زحمت کشیدن و خیلی هم حق دارن. اینکه امام رضوان الله علیه اینقدر تأکید کردن روی شهید مطهری، خب شهید مطهری را ایشون بزرگ کردن دیگه، خوش باقی که حاصل عمر من هست، در خدمت ایشان تلمذ میکردن، میشناختن کاملا هم توانمندی ایشون را، هم می شود که اون دقدق منی ایشان را و تعهد دینی بالای شهید مطهری، اینا همه را امام کاملا می شناختن، زایرش اینقدر تأیید کردن. مرحوم شهید مطهری می بینید که با اینکه زبان خارجی بلد نبوده، ولی چقدر زحمت کشیده در زمان خودش که این نظریه ها را از این کتاب هایی که در اختیار داشته اینا را در بیاره و بحث کنه. الان جمع شده از توی کتاب، یعنی یک کتاب چاپ شده به نام تفکر فلسفی غرب از دیدگاه شهید مطهری. دیدگاه های ایشون را از مثلا آقای فرض فرمایید که فرانسیس بیکن از اون شروع شده تا دیگه بیاد به دکارت و کانت و هگل و استوارت میل و همه شاید که متفکرانی از این دست، اینا را ایشون داره اونجا آورده. خب این کتابی که من عرض میکنم کتاب خیلی مختصریه، فشرده است، اما دوره کامله، یعنی این فلسفه غرب را به صورت موجز فشرده اما آورده به نام مبانی و تاریخ فلسفه غرب. ایشان میگوید یکی از وظیفه های فلسفه پژوهش در چیستی معرفت است. یکی از وظایف فلسفه این پژوهش پیرامون پرسش های از این دست است: یک، برای آن که بتوانیم مطمئن باشیم که معرفتی که داریم حقیقی است یا نه، چه شرایطی باید موجود باشد؟ یعنی معرفت حقیقی چه شرایطی دارد؟ حقیقت معرفت، حقیقت چیست؟ این یک. دو، آیا میتوان به یقین دست یافت؟ امکان دارد ما به یقین برسیم یا نسبیت معرفت‌های ما هم نسبیه یا نه یقینیه؟ آیا از طریق مشاهده و آزمایش معرفت حقیقی به دست می آید یا آنچه به دست می آید حدس و گمان است؟ ارزش و اعتبار معرفت های حسی چیه؟ چهار، آیا با تفکرات ناب و و مستقل از مشاهده و آزمایش میتوان معرفت یقینی رسید. یعنی ارزش و اعتبار معرفت های عقلی چیه؟ اینا مباحثی که شما مطرح کرد. 5. آیا موضوعاتی هست که خرد ما از فهم آن ناتوان باشد و هیچگاه نتوان درباره آنها معرفتی به دست آورد؟ قلم رو معرفت. ملاحظه فرمودید، یعنی چند تا از مسائل هشتگانه ای که بنده عرض کردم، 3-4 تاش توی کلام ایشان مطرح شده. صفحه 39 این کتابی که خدمت رو عرض کردم. بعد میگوید این قلم رو از پژوهش را معرفت شناسی همون اپیستمولوژی یا نظریه معرفت تئوری آف نالج نظریه معرفت مینامند و آن را به نظریه چیستی معرفت و راه‌های آن تعریف می‌کنند. این بیان بود از ایشان که درباره معرفت شناسی شاخی از فلسفه را مطرح کرد. باز یک عبارت قشنگی جای دیگه‌ای داره، میگوید معرفت به جهان معرفت استنتاجی است. خدا رحمت کنه مرحوم مظفر یه جا توی کتاب المنطق داره میگه علم رو نرسن تو جاده که آدم بره مثلا با دستمالش رو پر کنه، جیبش رو پر کنه، بعد داره بیاد. علم رو بعد داری به دست بیاری، که طریق نگذاشتن، در راه نگذاشتن. میگه معرفت به جهان، جهان استنتاجه، یعنی همینجوری که قلمبه سفره معرفت نیست که آدم اینا رو برداره لیوانش و کاسش رو پر کنه، که استنتاجی است. اما از کجا میدانیم که استنتاجهای ما متکی به تأثیرات حسی درست است یا نادرست؟ استنتاج که کار فکره، از چه طریق انجام میشه؟ از طریق تأثیرات حسی. یعنی ما اول با دستگاه‌های حسیمون، مثلا بیناییمون، شنواییمون، لامسه‌مون، شاممون، یه چیزایی رو از این عالم محسوس چیکار میکنیم؟ میگیریم دیگه، خود به خود. اون وقت روی اینا تفکر میکنیم. از کجا معلوم است که علم شرف خدمتون که استنتاج‌های متکی به تأثیرات حسی درست یا نادرست است؟ و اگر تأثیرات حسی ما درستن، اونا درست اومده، یعنی موادش صحیحه، از کجا میدانیم استنتاج‌هایی که از اونها کرده این درست است؟ میتوان در یاد آوردن، برآورد کردن، عقیده داشتن اشتباه کرد، یعنی یحتمل، میتوان، یعنی احتمال داره. آدم در برآورد که میکنه و حفظ میکنه و همشهر که یادآوری میکنه، تو همه اینا ممکنه اشتباه بکنه. مسئله ای که مطرح هست این است که چگونه میتوانیم بدانیم که میدانیم و چه چیزی را میدانیم. این مسئله است. ما چگونه میتونیم بفهمیم که میدانیم یک و چیزی را میدانیم؟ فلسفه در پاسخ به این پرسش نام یکی از شاخه های خود را معرفت شناسی گذاشته است. این یعنی بحث فلسفیه، یعنی شاخه معرفت شناسی. صفحه 343 همین کتابی که عرض کردم. این حالا جانم نویسندهش آقای کالینگ دیل، هالینگ دیل، هی دو چشم، هالینگ دیل، ترجمه شده، البته ترجمه فارسی شده، آقای عبدالحسین آذرنگ ترجمه کرد. بله. نبوده، یعنی اصلا معرفت شناسی به عنوان یک رشته علمی مطرح نبوده. حالا که مورد توجه قرار گرفته، تو کدوم خانواده قرارش دادن؟ تو طبیعت شناسی قرار نمیگیره، مثلا مردم شناسی قرار نمیگیره، ستاره شناسی قرار نمیگیره، بالاخره میاد تو علم فلسفه. حالا البته اینا رو هم انشاءالله عرض میکنیم، بحثای زیادی داریم که نسبت معرفت شناسی با منطق چه نسبتی است، با روش شناسی که متدولوژی بهش میگن، اپیستمولوژی یا معرفت شناسی با متدولوژی روش شناسی چه نسبتی داره، اینا رو بعد عرض خواهیم کرد. اجمالا در جواب حضرت عالی بخوام یک نکته کوتاهی بگم، علم منطق تفکر شناسی است. تفکر شناسی یعنی ضوابط و قواعد اندیشه را می آموزد در باب معرف، در باب حجت. توجه فرمودید؟ این بحث محصول تفکر می شود معرفت. منطق سر و کارش با تفکره. آلتون قانونیتون، بخونید بقیهش را، تعصم و مراعاتها کلفه آفرین آلتان قانونیتان تعصم مراعاتها از ذهن عن الخطا فی الفکر. ببینید قانون عالی یقی رعایته منو سبزواری در منطق منظومه قانون عالی یقی یا تقی رعایته عن خطا الفکر و هاذا غایته. این من منطقه سر و کارش با اندیشه ورزی و تفکره، اون وقت این آدم معرفت میرسانه. البته ارتباط داره دیگه، ولی کن او نیست، یعنی خودش یه علم مستقل و لذا منطق از قدیم بوده، اما معرفت شناسی یه رشته علمی جدید. این یک نمونه بود که خدمتتون عرض کردم. حالا چون خسته نمیشید اینا رو ان شاء الله آقای مشتاق‌زاده زحمت میکشن میگذارن که دوستانم خواستید ملاحظه بفرمایید که ذهنتون آشنا باشه. یه کتاب دیگری از الان این کتاب شناسی هم میشه دیگه، ما این داریم این بحثا رو که داریم میکنیم اینا کتاباییه که مفیدن تو همین حوزه ای که عرض میکنم. یه کتاب دیگری از اونها کلیات فلسفه، اسم کتاب هست کلیات فلسفه، دو تا نویسنده غربی نوشتن، آقای دکتر جلال الدین مجتبوی از دنیا رفتن، ایشون ترجمه کرده. این کتاب هم یک بخشش که کلیات فلسفه از معرفت شناسیه، یعنی یک فصلی از این کتاب که برای فلسفه است این معرفت شناسیه. فصل پنجم کتابشون راجع به این است. حالا یه عبارتی دارد من با اجازهتون براتون میخوانم. میگوید یکی از مهمترین شاخه های فلسفه شناخت شناسی یا نظریه های مربوط به شناسایی است. فیلسوفان کوشیدند وسیله کسب معرفت، یکی از اون مسائل هشتگانه، حدود معرفت و وسعت شناسایی، این دوتاش یکی است، قلمرو به معرفت و مقیاسها یا ملاکهایی را که بدان وسیله میتوان با اطمینان درباره حقیقت یا خطای شناسایی داوری کرد، که میشود معیار و ملاک شناخت، سه تا شناسایی کنند. یعنی این مواد سه تا بحث را اینا اینجا آوردن. کلیات فلسفه صفحه 260. یک کتاب دیگری هست به نام فلسفه عمومی یا مبادی مابعد الطبیعه. اینم یه نویسنده‌ای داره به نام آقای پل فولکیه، مرحوم دکتر یحیای مهدوی، اینا از اساتید قدیمی دانشگاه بودن، آقای یحیای مهدوی معروف از معارف دانشگاه قدیم بوده، ایشون ترجمه کرده کلیات فلسفه چیز ببخشید فلسفه عمومی یا مبادی طبیعه. بعد یه جلدش حالا چاپ شده، همین یه جلدی که ترجمه کردن در فارسی هست که بنده دارم، یه عبارتی باز داره، من اینو بخونم، این سه تا مال غربی ها، بعد میریم سراغ خودمون دیگه، میام سراغ فلاسفه خودمون که همش مال غربی ها نباشه. بله، ایشان میگوید که ما بعد طبیعه سابقا به علم هستی تعریف میشد، یعنی علم ما بعد طبیعه رو میگفتن چی؟ علم هستی شناسی. لیکن پس از تشکیک در حجیت عقل نظری برای ورود در مباحث ما بعد و طبیعه از جانب کانت، میدونید که کانت بالاخره یه فیلسوف قدری بوده دیگه، حالا به هر حال معروف بوده، شخصیت خیلی برجسته ایه، ما چیز نیستیم، اونجور نیستیم که به اصطلاح حکیمان خود فیلسوفان خودمون رو نادیده بگیریم، ولی خب به هر حال دنیا اینجوره دیگه، در علم این بحثا نیست، فیلسوف خیلی قدر برجسته ایه. ایشون دو تا کتاب، سه تا کتاب داره، یکیش نقد عقل نظریه، یکیش هم نقد عقل عملیه، کتاب های دیگر هم داره که اینا ترجمه کردن به فارسی و آدم مشکل نویزی هم ظاهرم بوده، آلمانیه دیگه، آلمانیان هم در فلسفه آدم های قویی هستن، یعنی در غرب در فلسفه نظری آلمانی از همه قوی ترن، هگل آلمانیست، کانت آلمانیست، هایدگر آلمانیست، این شاگردش از شاخ متون که آقای شلایرماخر آلمانیست، آقای دیلتای آلمانیست، اینایی که خیلی آدمای تو حوزه تفکرات نظری قوی بودن نوعا آلمانی هستن. فرانسویان هم تو حقوق و اینا بیشتر جبلان دارن و برجستگی دارن. انگلیسی ها تو تجربه گرایی، بحثای تجربی بیشتر نمود دارن. آمریکایی‌ها هم یه آشوش و لغلمکار دیگه، آمریکا از خودش ملیتی که نداره که. آمریکا اصلا یک کشوری نیست که از خودش یک تمدن آمریکایی داشته باشه. قاطی شده همینجورا، حالا آقای دنیا هم میگه ما هستیم. حالا عجیبی نستا. این پوتین گاهی وقتا حرفای خوبی میزنه انصافا. پوتین ها. گفته بود که آخه مثلا عربستان و آمریکا و اینا به ایران، ایرانی که یک تمدن کهن داره، اینا میخوان ایران رو به شمار نیارن؟ مگه میشه؟ عربستانی که تا چند سال قبل چادرنشین بودند و شترچران بودند، اون وقت ایرانی که یک تمدن کهن چندین هزار ساله داره، حالا شما میخواد اینا به حساب نیارید؟ یعنی یه چنین حرفی زده بود؟ یعنی شما چطور میشه ایران رو اصلا نادیده میگیرید تو این منطقه؟ و ایران یک قدرتیه، یک سوابق تاریخی داره. حالا به هر حال اینا اینجوریه. از شاید خدمتتون که مابعد تا حسابم به این گفته میشد، پس از تشکیک در حقیقت عقل نظری از طرف کانت، امکان حصول چنین علمی محل گفتگوهای مهمی واقع شد که اگه مگه میشه ما هستی رو بشناسیم؟ وقتی عقل نظری توان نداره، پس داریم کار عمدی میکنیم. به همین لحاظ ما بخشی به عنوان بخش تمهیدی مابعد الطبیعه را برای ورود و نظر در این باره اختصاص دادیم، که یعنی بگیم که نمیشود، یعنی راه برای شناخت هستی چه هست؟ باز هست. و به این طریق مطالعه در مفهوم و معنی معرفت و شناسایی را قبل از مطالعه در هستی قرار خواهیم داد. اینم راجع به کتاب ایشان پلفلکیه فلسفه عمومی صفحه 40 و 42. چون وقت گذشت، تا اینجا من یه چند تا نقل قول کردم از غربی ها راجع به معرفت شناسی که شاخه‌ای از فلسفه است. ادامهش را انشالله بیاناتی از علمای خودمونم از خواهم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.